شما خواهند بود. این زمان و این فرصت رو از دست ندید. بریم برای شنیدن آخرین خبرهای حوزه کارآفرینی. اخبار کارآفرینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و همراهان دوست داشتنی برنامه شب آفتابی. در خدمت شما هستم با اخبار کارآفرینی امشب. شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در جبهه مبارزه با کرونا حمایت می‌شوند. عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت صندوق به همه شرکت‌های دانش‌بنیان که به دلیل اپیدمی کرونا دچار مشکل شدند کمک خواهد کرد. دکتر رضا ملک‌زاده در جلسه صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب اعلام کرد در این جلسه مصوباتی داشتیم که به موجب آن صندوق برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان برای مبارزه با کرونا اعلام آمادگی کرده است. وی افزود در این جلسه همچنین تأکید شد که صندوق به همه شرکت‌های دانش‌بنیان که به دلیل این اپیدمی دچار مشکل شدند کمک مالی کند و امیدواریم از این اپیدمی با حداقل خسارت خارج شویم. وی به فناوران عزیز توصیه کرد که امیدوار باشند و تلاش کنند تا بسیاری از نیازهای کشور را که به دلیل شرایط اقتصادی امکان واردات آن وجود ندارد با اتکا بر دانش و توان داخلی تأمین کنند. مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی از اختصاص 724 میلیارد و 310 میلیون ریال تسهیلات به طرح‌های مشاغل پایدار روستایی و عشایری این استان خبر داد. نبی‌زاده گفت این میزان تسهیلات به 936 طرح پرداخت شده که به موجب ایجاد اشتغال برای 1557 نفر شده. به گفته وی از اعتبار مذکور 27% به بخش صنعت و معدن، 20% به حوزه میراث فرهنگی، 18% به حوزه کمیته امداد، 3% به بنیاد شهید و 1.4% به حوزه ارتباطات اختصاص یافته. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم با تأسیس مرکز رشد و فناوری سلامت در این دانشگاه واحدهای فناور در این مرکز رو فعال کرده. در این واحدهای فناور زمینه اشتغال برای 15 نفر ایجاد شده و این واحدهای فناور در حوزه‌های مختلف از جمله تولید کیت‌های آزمایشگاهی و لباس بیمارستان فعالیت می‌کنند. رئیس کمیسیون محیط کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی اهواز گفت یکی از مهمترین اقدامات این کمیسیون تا پیش از پایان سال 98 تشکیل مرکز نوآوری و شتابدهی کسب و کاره. خوشبختانه اتاق بازرگانی از ایده های نو در زمین های رونق تولید حمایت بسیار خوبی داره و آقای نوریزاده تأکید کرده که این زمینه برای کارآفرینی در استان خوزستان بیش از پیش فراهم شده. یه خبر بخونم از استان قم براتون. یه کارآفرین فناوری فرهنگی با بیانی که هر کارآفرینی که ریسک میلیاردی نکنه کارآفرین نیست گفته ظرفیت‌های کسب و کار در ایران از بسیاری از کشورهای دنیا بیشتره. آقای اعلایی تأکید کرده که میشه کارآفرینی رو با ریسک بالا و با سرمایه کم آغاز کرد، اما حتما باید این ریسک میلیاردی باشه. ایشون تأکید کرده که مسئله سرمایه از نکته‌های مهمه و 95% کار رو میبلعه، ولی قطعا میتونه کارآفرینان رو به موفقیت برسونه. ایشون ادعای کرده و گفته که از نقدهایی که به استارتاپ‌ها دارم اینه که همه تصور میکنن کارآفرین هستن، ولی اینطور نیست. کارآفرین کسیه که زیر بار 1 میلیارد تومان تعهد با 200 میلیون تومان دارایی بره و نباید همه رو به سمت کارآفرینی سوق بدیم. البته این ادعای این کارآفرین قمی است و حالا معلوم نیست کارشناسا این ادعا رو تایید بکنن یا نه. خب خیلی ممنونم. به عنوان آخرین خبر عرض بکنم که یک کارآفرین موفق که با 50,000 تومان و یه جعبه رنگ کارشو شروع کرده، امروز تونسته 3-4 نفر رو براشون اشتغال ایجاد بکنه و موفقیت‌های چشمگیر رو به دست بیاره. خانم مریم مطیع شیرازی به گفته خودشون فقط با 50,000 تومان پول و یه سطر رنگ کار نقاشی روی پارچه رو شروع کردن و الان یکی از موفق‌های هستن که بدون دریافت وام تونستن کارآفرینی بکنن و رنگ مخصوص پارچه رو با موادی و حرارت تثبیت بکنن و اونها رو به وسیله مهرهای دستی روی لباس ها در واقع هک بکنن. این کارآفرین در حال حاضر داره تلاش میکنه که با دریافت تحصیلات کارش رو رونق بده و انشالله اشتغالزایی فراوانی ایجاد بکنه. خیلی ممنونم از این که با اخبار کارآفرینی امشب همراهی کردید ما رو. حمید عبیری عزیز منتظر تا ادامه برنامه دوست داشتنی و شنیدنی شب آفتابی رو تقدیم شما عزیزان بکنه. شبتون آفتابی.
شبتون آفتابی. ساعت 23:07 است. آخرین اخبار حوزه کارآفرینی رو هم شنیدیم. بریم سراغ ادامه برنامه شب آفتابی امشبمون که در خصوص احداث گلخانه و موانع و مشکلات و مسائل و چالش ها و تسهیلات و همه آنچه که مربوط به احداث گلخانه هست میخوایم صحبت بکنیم، به اتفاق آقای مهندس داریوش سالمپور، معاون طرح توسعه گلخانه های کشور. آقای سالمپور مجددا شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید. ممنون.
زنده باشید. اوضاع احوال خوبه؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. بریم سراغ سوال و پیمک ها. گفتن که سلام، چرا جهاد کارهای ابتدایی احداث گلخانه رو با نظارت به خود فرد واگذار نمی‌کنه؟ خودش کارگر میفرسته و اصلا کار نمی‌کنن و پیش نمیره، در حالی که اگه به خود فرد واگذار بکنن هم سریع‌تره و هم هزینه کمتری در بر داره. آقای سید محمد مظفری از شیراز.
خدمتتون عرض کنم که جهاد کشاورزی هیچ گونه کارگری معرفی نمیکنه به بخش گلخونه ها.
بله.
احتمالاً منظور این عزیزمون یه چیز دیگه بوده. ما طبق نظام گلخانه های کشور متقاضی احداث گلخانه یا مدرک مربوطه رو داره یا در تیمی که معرفی میکنه مسئول فنی گلخونه رو معرفی میکنه.
بله.
یا اینکه به صورت تجربی حداقل 2 سال در زمینه تولید محصولات گلخانه فعالیت کرده و جهاد کشاورزی ایشون رو تایید میکنه.
بله.
و شاید منظور این عزیز ما معرفی مسئول فنی تولید بوده. طبق نظام گلخانه های کشور همه واحدهای گلخانه باید مسئول فنی تولید داشته باشن
و این مسئول فنی هم از طرف جهاد کشاورزی
از طرف سازمان نظام منسی کشاورزی و منابع طبیعی معرفی میشه. میگم برای اونایی که خودشون مدرک مربوطه رو ندارن یا مسئول فنی معرفی نمی‌کنن یا به صورت تجربی در این کار ندارن، برای کمک به فرایند تولید این کار انجام میشه.
بله.
ولی کارگری معرفی نمیشه.
بسیار متشکرم. بریم سراغ سوال دیگه. ضمن اینکه 22652525 شماره تلفن ما بازم در اختیار شما هست، میتونید تماس بگیرید و سوالی اگه دارید در این حوزه بپرسید. گفتن با سلام و تشکر، چرا محصولات گلخانه‌ای بیمزه است؟ من دیدم که بیش از حد کود داده میشه که سریع رشد کنه. با سپاس فراوان. 933 چهار رقم آخر 5171. اصلا همچی چیزی درسته که محصولات گلخانه‌ای بیمزه باشه به خاطر اینکه کود زیاد میدن؟
نه خیر، محصولات گلخانه‌ای همه فرآیندهای تولیدش، همه پارامترهای اقلیمی مربوطه کنترل میشه.
بله.
به خصوص در این چند سال اخیر با این شرایط قیمت‌های کود و سم دیگه برای گلخونه دار نمیصرفه که بیش از حد گلخونه رو سم پاشی کنه یا بیش از حد کود پای محصول بریزه، چون صلاح و صرفه اقتصادی نداره.
بله.
محصولات گلخانه‌ای در همه جای دنیا یکی از محصولات با کیفیت و از نظر طعم و مزه هیچ فرقی نمی‌کنه. ممکنه در بالاخره 20,000 واحد گلخانه‌ای در سطح کشور فعالیت می‌کنن، 20,000 بهره بردار داریم. حتما درصد خیلی کمی از اینها ممکنه بعضی شرایط رو رعایت نکنن در انتخاب نوع رقمشون، انتخاب نوع تغذیه‌شون اشکالاتی داشته باشن که محصولشون حالا به گفته این عزیزمون اون کیفیت خاص رو نداشته باشه، ولی عموما اینجوری نیست. یعنی همه محصولات گلخانه‌ای اگه به صورت دقیق و برنامه‌ریزی شده، کنترل شده تولید بشن، هیچ تغییری در عطر و طعم و مزه که نداره هیچ، کیفیتش هم بالا میره.
بسیار متشکرم. میخوایم بریم یک سوال تلفنی بشنویم از شنوندهایی که از طریق 22-65-25-25 به ما زنگ زدن و سوال پرسیدن در حوزه گلخانه. بریم بشنویم، برگردیم.
یه سوال داشتم در ارتباط با گلخونه ها، خواستم ببینم که محدودیت متراژ و آب تمام زمین ها دارن یا ندارن. احمدی هستم از تهران.
شبتون آفتابی. خیلی متشکرم آقای احمدی از اینکه تماس گرفتی با برنامه خودت. آقا محدودیت متراژ دارن گلخانه ها؟
در سنوات گذشته بر اساس خب بررسی ها کارشناسی که صورت گرفته بوده، یه محدودیت متراژی برای گلخونه ها تعریف شده بود و بیشتر در بحث واگذاری اراضی که اینو همکاران بعضا در بعضی از استان ها تعمیم میدادن به اراضی مستثنیات و اراضی افراد.
بله.
که میگفتن 3000 متر مربع کمتر گلخونه مجوز نمیدیم. ما بر اساس برنامه اقتصاد مقاومتی و در راستای رفع موانع تولید و تسهیلگری در صدور مجوزها این محدودیت ها رو برداشتیم و ابلاغ شده به استان ها. ما هیچ گونه الان محدودیت متراژ گلخانه نداریم و هر متراژ گلخانه ای که از نظر مهندسین مشاور زیصلاح دارای توجیه فنی اقتصادی باشه مجوز صادر میشه و میتونن فعالیت کنن.
بسیار عالی. 3036-37 سامانه پنج کوتاهمون هم هست در اختیارتونه، اگه سوالی دارید حتما بپرسید و بفرستید تا ساعت 24:12 شب در کنارتون هستیم. گفتند سلام، جواد عزتی از بوشهر، برای احداث گلخونه در نوار ساحلی دریا چه تسهیلاتی برای واگذاری زمین و آب شیرین کن برای آبیاری و ساخت گلخونه میشه دریافت کرد؟ با تشکر.
من خدمتتون عرض کنم از سوال هم عزیزمون سوال قبلی.
بله.
در مورد محدودیت متراژ و آب گفته بودن.
بله.
در مورد محدودیت متراژ زمین خب محدودیتی نداریم، ولی در مورد آب بر اساس نوع گلخونه، تکنولوژی که در ساخت گلخونه به کار رفته و نوع محصول و نوع اقلیمی که گلخونه ساخته میشه، مصرف آب تعیین میشه باز توسط مهندسین مشاور زیصلاح. قبلا خب یه عددهای ابلاغ شده بوده و استان هم فصل الخطاب قرار میدادن که مثلا این مقدار آب اگه باشه گلخونه مجوز میدن، ولی الان نه، گفتم بر اساس سیستم های مختلف گلخانه ممکنه سیستم جمع‌آوری آب باران داشته باشه.
بله.
سیستم بادچرخانی آب داشته باشه، سیستم رطوبتی تولید آب از رطوبت هوا داشته باشه، سیستم آب شیرین کن داشته باشه. محدودیتی در این مورد نداریم، ولی بر اساس نظر مهندسین مشاور زیصلاح این تعیین و بررسی میشه.
در مورد خوبه توی مناطقی که حالا حداقل بارندگی به میزان لازم هست، کسایی که گلخونه احداث میکنن حتما یه استخر کوچیکم بزنن برای اینکه آب باران رو بتونن ذخیره بکنن برای استفاده.
اصلا یکی از ملزومات احداث گلخونه ها حالا در مناطقی که بارندگیشون حداقل بالای 250 میلیمتره حتما این سیستم جمع‌آوری آب باران باید داشته باشم. خیلی کمک میکنه برای گلخونه دار، هم
هزینه ها رو میاره پایین،
همین که کیفیت آبشون میبره بالا.
بله. و کیفیت محصول هم به همین نسبت.
ببینید گلخونه اصلا فلسفه وجودش اینه که افزایش بهره‌وری در مصرف آب و صرفه‌جویی در مصرف آب داره. من یه مقایسه خدمتتون عرض کنم، اگر گوجه فرنگی در فضای باز تولید بشه در هر هکتار 30 تن محصول گوجه فرنگی تولید میشه، یعنی به ازای هر مصرف 400 لیتر آب 1 کیلوگرم گوجه فرنگی تولید میشه در فضای عجب. باز در محیط های گلخانه‌ای در هر هکتار گلخانه 300 تن گوجه فرنگی تولید میشه، یعنی 10 برابر فضای باز و مصرف آبم به همون میزان به ازای تولید محصول کاهش پیدا می‌کنه، یعنی 40 لیتر آب به ازای هر کیلو گوجه فرنگی. ما الان گلخونه های بسیار پیشرفته و خوبی داریم.
خیلی اختلافه.
بله. اصلا گلخونه ها به خاطر همین در برنامه اقتصاد مقاومتی مسبب و ابلاغ شده که هدف ما انشالله طی 10 سال آینده اینه که 4.8 میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی بشه.
و این گلخانه ها هم گلخانه همین بله. مسیر داره،
اصلا تو هم مسیر بهره‌وری
و تسهیلاتی هم که دارن به احداث گلخانه ها میدن به واسطه اینی که بشه بله. این صرفه‌جویی رو رقم زد.
یکی از مباحث اصلیش صرفه‌جویی در مصرف آب، یکی اشتغالزایی بالای گلخانه است. به ازای هر هکتار ما بین 8 تا 12 نفر اشتغال مستقیم داریم و 2 تا 3 برابر این میزان اشتغال غیر مستقیم و همچنین افزایش کمیت و کیفیت محصول و برنامه‌ریزی برای صادرات محصول و مثبت نمودن تراز تجاری بخش کشاورزی. این از بابت آب توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. الان ما واحدهای گلخانه‌ای در داخل ایران داریم که مصرف آب رو به زیر 10 لیتر رسوندن و حتی بعضی میگم مثل کشورهای پیشرفته در این حوزه مثل هلند که تا 4 لیتر زیر 4 لیتر رسوندن، الان ایران هم داره به سمت همون مسیر میره که انشالله بهره‌وری آب میره بالا
با استفاده از تکنولوژی خاص یا روش‌های آبیاری خاص.
سیستم‌های پیشرفته گلخانه‌ای، سیستم‌های کنترل اقلیم هوشمند، انتخاب نوع رقم و بذر مناسب اون منطقه و افزایش توناژ و به تبع کاهش مصرف آب.
و این که یه سوال دیگه
پرسیدم، سوال هم عزیزم از بوشهر. بله ببین، نوار ساحلی دریا، البته خود دریا یه حریمی داره توسط وزارت نیرو این اعمال شده، بیرون از حریم دریا میتونن اگه اقلیم اجازه بده درخواست احداث گلخونه رو بکنن و یکی از مباحث اصلی وزارتخونه استفاده از آب دریا و آبشیرینکن‌های خورشیدیه که خب پسمانده این آبشیرینکن‌ها راحت‌تر میشه با آب دریا مخلوط و به طبیعت برگردونده بشه و هیچ مشکلی نداره. ایشون میتونه درخواستشو بده به دادکشاورزی و نظام مهندسی
در استان خودشون.
در استان خودشون و مجوز گلخانه رو دریافت کنه برای کارهای بعدیش.
بسیار متشکرم. امشب شب آفتابی یک موضوع خاص در حوزه کشاورزی رو داره بررسی میکنه و اون هم بحث احداث گلخانه، مشکلات و موانع و مسائل و تسهیلات و جانمایی و چه نوع محصولی رو در چه اقلیمی کشت بکنید. راجع به همه این موضوعات داریم صحبت میکنیم. اگه سوالی دارید یا نکته‌ای دارید از طریق دو تا پل ارتباطیمون حتما برای ما بفرستید. 3036-37 سامانه پرایم کوتاهمون، 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده، لطفا سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. یه شنونده‌ای برای ما پیمک زدن، گفتن که آقای زینیوند از خرم‌آباد، گفتن فرمول تغذیه گوجه فرنگی گلخانه‌ای و خیار گلخانه‌ای با استفاده از کودهای ماکرو و میکرو چطور هست؟ اطلاعات ما در این مورد ضعیفه. اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
خب فرمول تغذیه یه فرمول پیچیده و بر حسب نوع گلخانه و نوع رقم محصول تعیین میشه و فکر نمی‌کنم در مقوله این برنامه بگنجه، ولی ایشون میتونن مراجعه کنن به همکارانمون در سازمان نظامنتی کشاورزی و منابع طبیعی استان شهرستان خودشون و اگر باز مشکلی داشتن میتونن از استانهای همجوار یا استانهایی که در این کار افراد خبره‌ای هستن کمک بگیرن. قطعا یه فرمول خاصیه که بر اساس نوع رقم محصول، تکنولوژیه که در گلخونه به کار رفته و حالا سیستم خاکی یا هیدروپونیکه، این عناصر تنظیم میشه در تانکرهای کودی مختلف و بهشون حتما این راهنمایی رو خواهند داد.
بسیار عالی، متشکرم. تلفن داریم آماده؟ بریم یه تلفن بشنویم، اگر نه بریم سراغ سوالات پیامکی. گفتن با سلام تا تلفن ها آماده بشه، چون تعداد تلفن ها من دیدم خیلی زیاد. داریم آماده، بریم یه تلفن بشنویم، برگردیم.
میخواستم بگم درباره کشت گلخانه موز در ایران توضیح بدن، بعد میخوام بگم چرا موزا کوچیکن، موزا خارجی بزرگن. یکی یه نوع گلخانه داریم بشه بانک نشا، میخواستم این اگه نشا برنج داخل این گلخونه کاشته بشه و برده بشه سر زمینای شال کشاورزی، آیا به صرفه است؟ دوم درباره این وام خواستم بگم.
سه تا نکته مطرح کردم، اول کاشت موز در گلخونه، بعد تسهیلات اعطایی به گلخونه ها، و بعد هم نشاء برنج در گلخونه.
ببینیم گلخونه ها، خدمتون عرض کردم، برای هر محصولی در هر مکان میشه تولید کرد، ولی خب این بحث اقتصادیش هم خیلی مهمه.
بله.
ما وقتی مناطق خوبی داریم در جنوب استان سیستان و بلوچستان، مثل منطقه باهوکلات، چابهار، اورکی، زرآباد، که اینا اصلا خودشون اقلیمشون گلخونه است.
بله.
و خیلی محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری مثل موز به خوبی در فضای باز با یه سازه های خیلی سبک که ما بهشون میگیم سایبان، و با توری های سایه انداز با درصد های مختلف سایه اندازی میشه این کار رو انجام داد. اندازه موز تولیدی داخل هم به خاطر رقمشه، خب رقم موزهای خارجی یه رقمیه، رقم موزهایی که داخل ایران و بر اساس اقلیم منطقه بیشتر سیستان و بلوچستان تولید میشه این رقمه، بسیارم خوشمزه است، از نظر مواد معدنی خیلی مقبوله. حتی من آمار دارم که در بازار تهران و شمال تهران به قیمتهای خیلی بیشتر از موزهای خارجی فروخته میشه. در مورد بانک نشا، یکی از کاربورت های گلخونه هستن تولید نشای مکانیزه است.
بله.
حالا نشای مکانیزه محصولات سبزی سفید، گل و گیاهان زینتی، نهال درختان، درختچه های زینتی و همینطور برای نشای برنج. البته نشای برنج به نظرم نیاز به تجهیزات سنگین گلخانه‌ای نداره، یعنی با یه خزانه خیلی معمولی، یه گلخونه های تونلی خیلی معمولی میشه این کار رو انجام داد و نشاها رو منتقل کرد به محیط اصلی کاشت. در مورد وامم که خدمتتون عرض کردم، الان از محل منابع اعتباری صندوق توسعه ملی ما وام 7% برای مناطق محروم، 9% سود برای مناطق غیر محروم، با دوره مشارکت و تنفس 1 ساله و بازپرداخت 5 ساله که جمع میشه 6 سال برای احداث گلخانه پرداخت میشه. 80% کل هزینه احداث گلخانه رو دولت به صورت وام پرداخت میکنه و 20% آورده شخصی خود افرادی که حالا میتونه این آورده شخصی به صورت نقدی باشه یا به صورت کاری که در روی زمین انجام میدن و کارشناسان ناظر نظارت میکنن و تایید میکنن به عنوان همه آورده شخص قبول میکنن.
یعنی با بهترین شرایط میتونید شما یه گلخونه احداث بکنید و محصول تولید بکنید. این محصولی که شما تولید میکنید وارد بازار میشه و مردم استفاده میکنن، هم خودتون لذت میبرید از کاری که کردین و هم کمک میکنیم به تولید داخلی و هم کمک میکنیم به بحث اشتغالزایی در کشور. اشاره کردن آقای مهندس که به ازای هر هکتار حدود 7 یا 8 نفر مستقیم،
بله 8 الی 12 نفر مستقیم اشتغالزایی ایجاد میشه و 2-3 برابر این میزانم اشتغالزایی غیر مستقیم، چون میدونید که گلخونه یه رشته فعالیته.
بله.
یعنی یه فعالیت نیست، رشته فعالیته. از مرحله قبل از احداث گلخانه، مرحله مطالعات، جانمایی، نقشه برداری، نقشه کشی، طراحی، همه اینا قبل از احداث. در حین احداث گلخانه خب پیمانکاران تجهیزات گلخانه رو نصب میکنن، خود تولید کننده محصول رو تولید میکنه و پس از تولید هم یه رشته فعالیتی هست به صورت سورت و بسته‌بندی، نگهداری، انبارداری و حمل و نقل و بازار رسانی. من همینجا اگه اجازه بدین یه توضیح هم بدم.
بله.
طرح توسعه گلخانه چون یه طرح ملی و شاخص وزارت جهاد کشاورزی در برنامه اقتصاد مقاومتی مصوب و ابلاغ شده و از طرف ستاد فرماندهی برنامه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از طرح‌های به صورت نهضت ملی در سطح کشور در حال اجراست، علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی که متولی اصلی این کاره، نهادهای دیگه‌ای هم جای تقدیر داره که به پای کار اومدن، از جمله سازمان بسیج، بنیاد برکت، بنیاد علوی، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری، دفتر امور زنان، صندوق کارآفرینی امید و نهادهای دیگه که به خصوص در مناطق محروم برای محرومیت زدایی، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت معکوس روستاییان به حاشیه شهرها تسهیلات بسیار خوبی پرداخت میکنن، به خصوص برای گلخونه‌های خونگی، معیشتی و کوچک مقیاس روستایی که بین 30 تا 60 میلیون تومان برای مثلا یه واحد 300 متری میتونن درخواست بدن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، بنیاد علوی و اینا هم جای تقدیر داره که در این نهضت ملی گلخانه مشارکت دارن.
متشکرم از شما. ایشالله که دست به دست هم بدیم و یک اتفاق بزرگ رو رقم بزنیم، یعنی به جایی برسیم که با توجه به شرایط اقلیمی کشورمون و استانهای مختلف کشورمون که این ظرفیت رو داره، ما تو بحث تولید محصولات کشاورزی کاملا خودکفا بشیم و دیگه نیاز به واردات نداشته باشیم. انشالله که اون روز خواهد رسید و اتفاق خواهد افتاد. گفتن سلام، لطفا بفرمایید برای شروع کار چیکار باید کرد؟ آیا داشتن پیشینه کشاورزی برای آغاز کار گلخانه لازمه یا نه؟ 912 4 رقم آخر 1196.
خدمتتون عرض کنم برای شروع کار ایشون میتونن مراجعه کنن به سازمان نظام منسی کشاورزی منابع طبیعی شهرستان مربوطه یا از طریق سامانه پنجره واحد درخواست مجوز احداث گلخونه رو بدن که طی فرایندی مدارک عمومی از ایشون میگیرن، مدارک اختصاصی همون مدارک زمین و آبشونه. پیشینه کشاورزی اگه باشه که خب بهتره، چون ما میگیم طبق نظام گلخانه‌ای خود متقاضی یا باید پیشینه کشاورزی داشته باشه، حداقل 2 سال تجربه کار تولید در بخش گلخونه ها داشته باشه، یا یه مسئول فنی معرفی کنه که متخصص این کار باشه، یا اینکه مدرک آموزشی این کار رو ارائه بده.
و با این شرایط
میشه
بره برای احداث گلخونه،
برای پروانه گلخانه رو دریافت میکنه و برای احداث گلخانه.
بسیار عالی. خیلی مسیر سختی نیست، فقط باید یه مقدار انگیزه داشته باشید و علاقه داشته باشید به این حوزه. الان هم که دولت خیلی خوب داره و وزارت جهاد کشاورزی و حالا طرح توسعه گلخانه کشور خیلی خوب داره حمایت میکنه از این اتفاق.
توضیح کوتاهی هم بدم.
بله.
ما در راستای همین رفع موانع تولید و تسهیل صدور مجوزها از 5/4/98 یعنی تیر ماه امسال بخشنامه نظام صدور پروانه های گواهیت های گلخانه و گارچ خوراکی ابلاغ شده.
بله.
خیلی تسهیلگری های خوبی انجام شده، از جمله عدم نیاز به استعلامات خاصی که قبلا متقاضیان رو میفرستادن نهادهای مختلف، و این تبصره 4.1 قانون حفظ کاربری هم که خود سازمان جهاد کشاورزی موافقت کلیش رو اعلام میکنه، یعنی فرایند اونقدر کوتاه شده که در عرض حدودا 2 هفته نهایتاً 3 هفته پروانه تأسیس گلخانه صادر میشه.
چقدر عالی. این قابل توجه. خیلی از شنونده ها که همیشه دغدغه اینو داریم که این روال اداری صدور مجوزها و پروانه ها خیلی طولانیه، در این مورد خاص شاید در حدود 2 هفته یا شاید کمتر از 2 هفته این اتفاق رخ بده و شما پروانه احداث گلخانه رو بگیرید. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. بریم یک سوال تلفنی دیگه بشنویم برگردیم.
می‌خواستم میگم که من داشتم دنبال زمین میگشتم برای خرید به گلخونه را میزدم فعال کنم. خواستم ببینم چه شرایط، مثلا در حدود 1 هکتار باشم، خواستم 4 تا گلخونه 500 متری فعال کنم فعلا چه انشالله بتونم بعدا گسترشش بدم. خواستم کمکی بکنن، راهنمایی بفرمایم، بگن که چه شرایطی داشته باشین زمینی که میخوام بخرم، سرمایه گذاری که میخوام بکنم بازدهیش بره بالا. ممنونم، خداحافظ.
شبتون آفتابی. ما بارها درخواست کردیم که اگر سوال راجع به کسب و کار خاصی میپرسید حتما اشاره بکنید که از کدام منطقه ایران اسلامی تماس میگیرید و پیام میزنید، چون خیلی ممکنه که نکاتی که باید